شیر گیاهی معمولا شیر بادوم و نمیدونم شیر سویا و از این حرف هاست که توی این مجموعه شیر بادوم همشون بهتره تو منابع گیاهیش.
درسته،
غنی هست از کلسیم با توجه به اینکه خود بادوم غنی هست از کلسیم. بین شیر گاو و شیر بز و شیر گوسفند نزدیکترین شیر به شیر انسان شیر بزه.
بله،
از نظر ترکیبی خیلی به شیر انسان نزدیک هست، به خصوص برای بچه هایی که شیر مادر مصرف نمی کنن یا شیر خوش رو هم بالا دم دست ندارن یا هرچی
هر نوع شیر.
آره، باز شیر بز رو مثلا فرض کن از مواردی که توصیه میشه. حالا هرچند الان دیگه خوشبختانه چون شیرهای خشک برای بچه های خاص هم ما داریم، عملا یه ذره کار رو میتونه نیاز ما رو به شیر بز مرتفع کنه، ولی با این همه جز مواردی هستش که تفاوت دارن. یعنی بین اینها از نظر ترکیباتی هم اگه بخوایم در نظر بگیریم، مقدار مثلا فرض کنید که چربی که موجود هست در شیر گاو و شیر بز و شیر گوسفند بله. با همدیگه متفاوت هستش.
بله.
اگه بخوایم بالا زبون خودمون بخوایم تبدیلش بکنیم، شیر گاو جز مواردی هستش که مصرفش توصیه میشه. حالا در کنار حالا شیر گاو و گوسفند و بز، شیر شتر رو هم ما داریم که
درسته
در خیلی از جاهای دنیا داره استفاده میشه، از ایالات متحده گرفته تا حالا کشورهای منطقه خودمون. حالا طعمشون البته اینا متفاوت هست، ولی مثلا شیر شتر در درمان دیابت بسیار مؤثر هست، خیلی کمک میتونه بکنه و همینطور برای خیلی از بیماری های دیگه شیر شتر مثلا باز توصیه میشه. رایج نیست خیلی، یعنی مثلا شما تو هر سوپرمارکتی برین شیر شتر گیر نمیارین، ولی خب جز مواردی هستش که میشه یه نیم نگاهی حتما بهش داشت.
تو افرادی هم هستن که دوست دارن استفاده کنن از این شیر. بعد نقش شیر رو آقای دکتر برای ما راجبش صحبت کنید در رشد کودکان و نوجوانان، به خصوص از نظر تامین ریزم و غذایی.
ببینید بسیار نقش مهمی داره. من خیلی متاسف هستم که یه سری افراد در شبکه‌های مجازی سعی میکنن نقش شیر رو بکوبن. این خیلی بر من جای تعجب داره که چرا آخه واقعا چه چیزی گیر شما میاد که شیر رو بخواین بکوبین. ببینید مطالعاتی که به صورت کوهورت انجام شده در کشورهای شرق آسیا به خصوص، دیدن موقعی که مثلا ژاپنی ها شیر رو وارد سبد غذایشون کردن، رشد قدی ژاپنی ها فوق العاده افزایش پیدا کرد. همینطور در کره، همینطور در چین، همینطور در مالزی، همینطوره. یعنی استفاده از شیر در دراز مدت رشد بسیار خوبی رو هم برای استخوان ها، هم برای دندون ها، هم برای مو، هم برای پوست و خیلی جاهای دیگه بدن عملا مؤثر بوده. اما برعکس شده، الان تو فضای مجازی ما کلن شیر رو فقط یک طرفه دارن میکوبن.
اونا توسط افراد غیر متخصص آقای دکتر
خیلی اصلا عجیبه.
گاهی وقت اصلا فرد نه تحصیلاتی داره نه تحقیقاتی انجام داده.
گاهی وقتی هم یه کلیپ های منتشر میکنن، یه ادا اطفارهایی هم در میاد که انگار مثلا طرف استاد دانشگاهی شاید باشه، خارج کشور شاید، و همین مثلا میگن که آقا جون در حیوانات وقتی که دوره شیرشون تمام میشه دیگه شیر نمیخورن، پس انسان هم نیاز نداره، این کار نم خطای فلانه. خب ما چیکار کنیم که حیوانات بقالی ندارن برن شیر بخرن؟
نکته ای هست آقای دکتر،
شما جلوی هر حیوانی یه کاسه شیر بذار تا تاش لیس میزنه میخوره.
درسته،
این معنیش نیستش که شیر رو مثلا چون نیست نمیخوره، اگه باشه میخوره. طبیعتا ما در ماده شیر، حالا به طور کلی اگه بخوام عرض کنم خدمتون، ما شیر رو هم ترکیبات التهاب آور داخلش داریم، هم ضد التهاب داخل خودش داریم، ولی یه بالانسی رو با هم دیگه داره، برای همه هیچ مشکلی رو در حالت کلی ایجاد نمیکنه. بالا فارغ از شایعات مختلفی که مثلا میاد گفته میشن توی شیرا کارخونه اینو میریزن اونو میریزن،
بله
اینا یه سری مواردی هست که بیشتر میگم جنبه روانی بیشتر داره تا جنبه واقعی.
غذا، سلامت، زندگی. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
حالا مثلا بیایم در نظر بگیریم کودکی که حالا شاید خیلی شیر استفاده نکرده، دوست نداشته، نخورده، رسیده به دوران نوجوانی، های دکتر، اگه از اون زمان به بعد مرتب شیر بخوره، آیا میتونه باز استحکام اون استخونبندی خوبی داشته باشه و به سلامتش کمک میکنه آقای دکتر؟
میگن ماهی رو هر وقت غذا بگیری تازه است. البته یه نکته رو باید در نظر بگیریم. ببینید، شما وقتی از پایه دارید یک چیزی رو درست میکنید، خب استحکام و بهبودی بهتری رو خواهید داشت. موقعی که از وسطهای راه بیان شروع کنین، اون بیس اولیه نیست، اما مانع از این میشه که ادامه کار خراب بشه. شما طبیعتا وقتی که محصولات لبنی رو به خصوص شیر رو وارد سبد غذایی میکنید، مانع از پوکی استخون شما میشه، مانع از این میشه که پوسیدگی دندون داشته باشید و ریزش مو و هزار تا مسئله دیگه. بر همین در نوجوانان هم اگه تا حالا شیر رو مصرف نمیکردن، توصیه میکنم شیر رو حتما بیارن تو سبد غذایی. البته بحث رشد طولی قدی یه بخشش از ژنتیک هست، در این شکی نیستش، اما استفاده از مواد اولیه‌ای که نیاز هست به استحکام استخون‌ها طبیعتاً لازم هست. یعنی شما در هر شرایطی، حتی اگه رشد طولیتون هم تموم شده باشه، یه خانم یا آقای مسن مثلا بالای 50 سال که دیگه رشد نداره، اما مصرف شیر مانع از این میشه که بخواد پوکی استخون بگیره. خب طبیعتا اون پوکی استخون میتونه هزار تا مشکل دیگه ایجاد بکنه، شکستگی لگن هستش و هزار تا درد و مرضی که میتونه حتی منجر به مرگ بشه.
اتفاقا میخواستم در تو مصرف شیر توی سن بالا هم از شما بپرسم که واقعا ضروری میتونه باشه؟
کاملا ضروری هست. حالا در بعضی از افراد استثنان، من خودم ممکنه که به فردی بگم شیر رو مصرف نکنه. خیلی موارد نادری هستن که بالا اشاره کردم، گفتم که در شیر هم مواد التهاب آور داریم، هم ضد التهاب داریم. اگه بالانس اینها به هم بخوره، ممکن هستش که حالت التهاب زایی رو افزایش بده. برای همین تو بعضی از افراد ممکن هست مصرف شیر منجر به مثلا زانو درد یا درد مفاصل بشه. خب این موارد استثناء هستن، ولی به طور کل و عام اگه بخوایم در نظر بگیریم، معمولا این مشکل رو ما نداریم. حالا سوا این که الان دیدگاه دوستان در طب سنتی شیر رو کلن ممنوع میکنن متاسفانه. خب طبیعت شیر سرد هست، تو این شکی نیست، ولی شیر مصلح داره و مصلحش هم عسل هست. شیر و عسل میشه مصرف کردش و در کمال آرامش هم از عسل استفاده کرد، هم از شیر استفاده کرد. بعد فراموش نکنیم که ما بیش از 40 حدیث فقط در مورد شیر داریم از کلام معصوم، که یقینا اولویت برای همه ما حرف معصوم هست،
درسته؟
نه غیر معصوم.
قطعا همینطوره. حالا آقای دکتر، افرادی که دارای عدم تحمل لاکتوز هستند، با حذف کردن شیر از رژیم غذایی خودشون دچار کمبود ویتامین میشن، درسته؟
ببینید، عدم لاکتوز ها حالا دو تا حالت داره، یا به طور مادرزادی هست که خب شیر مادرشون هم حتی نمیتونستن بخورن، که خب اولا میره شیرهای خشکای مخصوص که بدون لاکتوز باید مصرف کنن. اما مواردی که به صورت اکتسابی هست، چون از بس شیر نخوردن بدن دیگه نرفته برای تولید لاکتاز، اینا با ذره ذره مصرف شیر به مرور دوباره این چرخه تولید لاکتاز رو تو بدن فعال میکنه و مشکل حل میشه.
درسته.
اما در کلیت این که بخوام بگیم به خاطر نبود شیر دچار مشکل شدن، جوابش هم آره است هم نه. آره از این نظر که خب اگر جایگزین شیر در این افراد نباشه، خب چرا مشکل میشن قطعا. یعنی وقتی شما منابع کلسیم دیگر رو نداشته باشید، شیر را هم که مصرف نمی کنید، خب مشکل کلسیمی پیدا می کنید، مشکل استخونی و قصه الهازا. اما اگه نه، جایگزین مناسبش رو گذاشته باشید، مثلا شیر بادوم، بالاخره یه منبع غنی از کلسیم هست، اون اگه بیایم جایگزین بکنیم، میگیم خب یه بخشی از کار رو عملا پوشش داده و جمع شده. برای همین جواب سوالتون رو هم میتونم بگم آره دچار مشکل میشن، هم میتونم بگم نه دچار مشکل نمیشن. برمیگره به اینکه فرد چطور داره از سایر منابع غذایی استفاده میکنه.
حالا افرادی هم که مثلا شیر دوست ندارن، نمیخورن، به هر دلیل استفاده نمیکنن، از جایگزینای غذایی که میتونه ارزش مشابه داشته باشه.
ماست و دوغ یکی از اولویت‌های اصلی هستش که ما همیشه توصیه میکنیم. باز اینجا جا داره به همه عزیزان بگم نگران دوغ نباشین. ما یه صحبت غلطی جا افتاد که دوغ برای دیابتی‌ها بده و باعث دیابت میشه. این منبع علمی اصلا نداره. دوغ و در کمال آرامش دوستان میتونن مصرف بکنن. باز اگه بخوایم با دیدگاه‌های طب سنتی هم ترکیب بکنیم علم مدرن و علم سنتی رو، حتما پونه و نعنا رو هم اضافه بکنن به اون دوغشون به عنوان مصلح
درسته دوغ. برای خود من همیشه سوال بوده این که آقای دکتر میگن مثلا قبل از خواب شب مثلا یه لیوان شیر ولرم فرد بخوره میتونه به خواب راحتش کمک بکنه، این صحت داره؟
این صحت داره از این نظره که خب شما یه لود 300 میلی گرمی کلسیوم رو خواهید داشت و کلسیوم آرام بخشه.
درسته.
و میتونه در سیکل خوابی فرد مؤثر باشه. برای همین این رو میتونیم تایید بکنیم. حالا الزام نداره که این واسه بگیم برای همه همین میشه. ممکنه مثل کسی که مثلا من خودم نسکافه میخورم میگیرم میخوابم، ولی بعضی ها از نسکافه بعد بغلش رد میشن تا صبح بیدارن. این دیگه یه ذره فردیه، ولی کلیت کار جوابش درست.
بلازه علمی
میتونه
اتفاق رو رقم بزنه. بسیار هم عالی. حالا برای ما باز بفهمید که مصرف زیاد شیر آیا میتونه مضراتی برای بدن داشته باشه؟
ببینید هر چیز زیادش معمولا میتونه مشکل ساز بشه. در خصوص شیر هم ممکنه مشکلات گوارشی ایجاد بکنه در بعضی از افراد، کم هست البته ولی ممکنه که ایجاد بکنه. از طرف ما باید ببینیم که مصرف زیاد رو چطور میتونیم تعریف بکنیم، چون باز آستانه تحمل افراد متفاوته. یه نفر ممکنه روزی 2 لیتر شیر بخوره هیچ مشکلی هم نداشته باشه، یکی 2 لیوان شیر بخوره و اذیت بشه. این رو دیگه خود فرد متوجه میشه که آستانه تحملش به اون ماده غذایی چقدر هستش. برای همین عزیزان اگر که با مقادیر عرفی که همیشه مصرف میکردند مشکلی ندارن، خب طبیعتاً مسئله ای نیست.
بله.
اما اگه مقدار بیشتر شد و دیدن که دارن اذیت میشن، دوباره برگردن به همون مقدار عرفی که همیشه مصرف میکردن و مشکلی باهاش نداشتن. اینجوری هم از مزایای شیر استفاده کردن، هم دچار عوارضش هم نشدن.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر موحدی بزرگوار که امروز دعوت ما رو پذیرفتید، حضور داشتید در برنامه غذا سلامت زندگی. براتون آرزوی سلامتی داریم و شما رو به خدا میسپاریم.
خواهش میکنم.
ممنونم از یکایی که شما شنوندگان و همراهان محترم که تا ثانیه‌های پایانی با ما همراه بودید. در برنامه امروز تهیه کننده سلماز عطایی، مشاور محتوایی دکتر محمد رضا عفیفی، صدا بردار زهره صابری و من رویا کاظمی گوینده برنامه افتخار داشتیم تا در خدمت شما باشیم. روز خوش و خدا نگهدار.
رادیو سلامت.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
صدایی برای آموزش، پیشگیری و خودمراقبتی. شبکه رادیویی سلامت.
رادیو سلامت.
درنگ، این حکایت مردن به از زیستن به دشمن کامی.
شبهای زیادی در محضر شما به قصه گویی پرداخته و موجب سرور شما فراهم نمودم، ولی امشب افسانه‌ای حقیقی به سمع شما خواهم رساند.
این قصه از کجاست؟
در خانه ما اتفاق افتاد و موجب حیرت همگان شد.
تو نیز شاهد ماجرا بودی؟
همسر جوانی بودم که پدرش مردی متدین و پرهیزکار بود. هنگام مرگش پسرش را کنار خود نشانید و با او به نصیحت پرداخت.
تا کی میخوای مرا نصیحت کنی؟
میترسم که از دنیا بروم و تو همچنان خام و بی تجربه بمانی.
من و اهل خانه هم با کار و تلاش زندگی ساده ای داریم.
خداوند بزرگ مرا نعمت و ثروتی داده که با رنج و زحمت به دست آوردم.
من چشم داشتی به اموال شما ندارم.
چند سباهی زنده ام و پس از آن به تو خواهد رسید.
خداوند شما رو عمر دهد پدر، خود از آن بهره مند شوید.
این ثروت آسان به تو میرسد و میخواهم که قدر آن بدانیم.
پدر، از چه چیزی بیم داری؟
ثروت زیاد باعث می شود تا رفیقان گرد تو آیند و به خاطر اموالت تو را تعریف کنند. آنگاه با آنها به عیش و نوش بپردازی.
خود را آزار نده پدر.
باید که این اموال را به خوبی نگهداری و صرف زندگیت کنی.
زوجه من زنی عاقل و با سیاست است. نمی گذارد ارثیه پدری را به باد دهم.
تو می باید از رفیقان نااهل دوری کنی.
پدر، تو که نمیدانی فردا چه پیش میآید.
نگران تو هستم.
به زندگی و سلامت خود فکر کن.
تا کنون به مرگ نیندیشیده بودم، اونطور که امروز احساس میکنم.
مرگ و زنده ماندن در اختیار خداوند است، ما را در آن اختیاری نیست.
شنیدن پندهایم آزارت میدهد؟
آری پدر، آری.
پس تو نیت من فقط نصیحت نیست، درس زندگی است.
مرا جوانی خام و بی تجربه میدانی که پس از تو اموالت را تلف میکنم.
هر چه میخواهی بکن، فقط به چند نکته توجه کن.
پدر جان، بنشین و بگو.
پس از من هرچه میخواهی بکن. هر اموالی را که خواستی بفروش و هر گونه خواهی خرج کن. فقط از تو میخواهم این خانه را نفروشیم.
دلیل این خواسته چیست؟
مرد بی خانه چون سپری بود بی دسته. اگر ثروت به باد دادی و به فلاکت افتادی، میدانم که دوستان و یارانت از تو کناره میگیرند و تنها میشوی.
خانه را نمیفروشم.
از تو میخواهم مرا بدنام نکنی و دست گدایی به سوی دیگران نبری.
پدر، مرا به فلاکت و گدایی هم کشاندی.
روزی که دستت از همه جا کوتاه شد و درمانده شدی، به خانه برو و آخرین توصیه من را به کار ببند.
چه کنم؟
در اتاق ریسمانی آویختم و یک کرسی زیر آن گذاشتم.
چه میگویی پدر؟
ریسمان را به گردنت بینداز و کرسی را از زیر پایت بردار.
خود را حلق‌آویز کنم؟
مردن به از زندگی با گدایی خوشحالی دشمنانت است.
گویا عقل در سر ندارد و هزیان میگوید.
دشمنان از بدبختی تو شاد میشوند و دوستان اندوهگین. قول بده به گفتهایم عمل میکنی و من میتوانم آسوده بمیرم.
چشم پدر، چشم. هر آنچه گفتی به کار میبندم.
نخواستم زوجت از صحبتهای من و تو آگاه شود.
من هم کلامی به زبان نمی آورم.
باشد که این راز بین من و تو مخفی بماند و نصیحتهایم در تو اثر کند.
پدر، مرا چگونه پنداشتی؟ باور داری پس از تو به معصیت و بدنامی کشیده خواهم شد؟
ترس از اطرافیانت دارم.
روزگار شباب و جوانی گذشت. من به خود به اهل خانه تعهد دارم. صبح تا شام برای لقمه نان کوشش می کنم.
ثروت باد آورده و رنج نکشیده به آسانی از دست می رود.
کوشش می کنم ثروت مانده از پدر را در راه تجارت و امر خیر به مصرف برسانم.
خداوند تو را حفظ کند.
پدر آنچنان شاد و مسرور شد که سر از پار نمی شناخت.
عاقبت پدر چه شد؟ مرد؟
به رحمت خدا رفت و پسر صاحب ثروتی بیشمار شد.
و ثروتش را به باد داد.
شبی دیگر بقیه این افسانه را خواهم گفت.
تو چه کردی؟
همانطور که پدرش گفته بود، دوستان و همنشینان گرد او را گرفتند و با پول باد آورده به عیش و نوش پرداختند. چند زمانی مرا هم فراموش کرده بود.
زندگی تو به سختی می‌گذشت؟
نه، ولی آنچنان هم نبود که رضایت داشته باشم.
با خانه پدری چه کرد؟
خانه را نگاه داشت تا روزی که به فلاکت و بیچارگی رسید.
افسانه خوب و دلنشینی بود.
برای من اما تلخ و اسفبار است. روزی که قرص نانی در خانه نداشتیم و او تصمیم گرفت به خانه پدری برود و وصیت پدرش را انجام دهد.
چگونه جرأت این کار را داشت؟
چشمان شما خسته است و اجازه می‌خواهم شبی دیگر به بقیه قصه بپردازم.
آخرین گفته پدرش چه بود؟
مردن به هزیستن به دشمن کامی.
آن را که از پند و اندرز دیگران سر باز زند و بی اعتنا باشد، روزگار تنبیه سختی می کند.
روزی به خانه آمد و سخت برآشفته بود. دانستم که تنها مانده است و آرزوی مرگ می کند. شتابان عزم خانه پدر کرد و از خانه بیرون رفت.
یکه و تنها به آن خانه رفت؟
چشمانش کاسه خون بود. بیمان داشتم همون دم قالب تهی کند.
برای هر شخص شرایط سختی است.
کلمه ای با من صحبت نکرد تا اینکه
بنشین، بنشین و چوره ای آب بنوش. دستانت می لرزد. با تو هستم.
دهانم به خوردن و آشامیدن باز نمی شود.
مرا با خود ببر.
نه نه نه، وصیت پدر است که تنها بروم و کار را تمام کنم.
کدام کار؟
هیچ مپرس و در خانه بمان تا بازگردم.
برگشتی در کار نیست.
تو از کجا می دانی وصیت پدر من چیست؟
شبی که دیر به خانه آمدی هراسان و شتاب زده از زبان خودت شنیدم.
این آخرین وصیت پدر من است.
میخواهم آخرین لحظات در کنار تو باشم.
به شرطی که آرام باشی و مانع نشوی.
نباید با اشتباهات خود به اینجا میرسیدی.
کار از نکوهش و افسوس گذشته برم کن.
پدر میدانه.
خاموش باش.
چگونه تو را از دست بدهم؟
گوش کن. ساکت. پس از من میتوانی خانه را بفروشی و زندگی کنی.
بدون تو
مردن بهتر از این زندگی است.
میتوانیم خانه را بفروشیم و به تجارت و کسب و کار بپردازیم.
وصیت پدر را چه کنم؟
روح پدر هم به این کار رضایت ندارد.
نه نه، من مصمم به اجرای وصیت او هستم. پدر به خوبی میدانست زندگی من به فلاکت و بیچارگی میرسد.
این کار مانع شر دارد، از گناهان کبیره است.
با سخنانت مرا پشیمان نکن زن.
خدایا 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 به تو پناه میبرم.
همه یه وسایل را فراهم و آماده کرده.
خدایا رنگ به چهره ندارد.
از تو میخواهم داخل اتاق نیایی و مرا ببخشی.
طاقت دیدن ندارم.
خدایا مرا ببخش. خدایا مرا ببخش. از همه میخواهم مرا حلال کنند. بسم الله الرحمن الرحیم.
خدایا
به داخل اتاق نیا.
چطور سقف فرو ریخت؟
به دینارهای سرخ نگاه کن، از میان سقف به زمین میرسن.
خدایا 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 شکرت شکرت.
این دینار و زرها آخرین کمک پدر است.
پدر میدانست و تو را به این خانه کشاد.
پدر میخواست به منتهای درماندگی و عجز برسم، مرگ را مقابل چشمانم ببینم، آن زمان به فریادم برسد و مرا نجات داد.
خدایا پدر دانا و دوراندیشی داشتی و قدرش ندانستی.
خداوند او را غریر رحمت کند.
میخواییم چه کنی؟
خانه یادگار پدر است، تصرفی در آن ندارم. با این سرمایه‌ای که از سقف فرو ریخت دکانی میگیرم و به تجارت میپردازم.
امید که به گرد دوستان نروی.
عمر دوباره چنین فرصتی رو نخواهد داد.
چند سالی است که با کار و کوشش زندگی خوبی داریم.
افسانه جذاب و پندآموزی بود.
افسانه‌ای که حقیقت داشت و مرا تا پای جان باختن برد.
تو چرا؟
چگونه بدون شوهر به زندگی ادامه می دادم؟
این افسانه پند و اندرزی بود برای کسانی که قدر و ارزش زندگی را نمی دانند و زمانی به خود می آیند که نیاز به چند قرص نان دارند.
اجازه می خواهم مرخص شوم.
آری، قدر زندگی و زنده بودن خود را بدانید.
یک، شش، دو. الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
سرمایه‌گذاری تولیدی یکی از مسائل لازم برای اقتصاد کشور و برطرف کردن مشکل معیشت مردم است. دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان سرمایه‌گذاری برای تولید رو جدی بگیرن و دنبال کنن. کار دولت فراهم کردن زمینه‌ها